أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين و ان اقیم وجهک للدین حنیفا و لا تکونن من المشرکین و لا تدعو من دون الله ما لا ینفعک و لا یضرک فان فعلت فانک اذا من الظالمین. این بخش به پایان سوره مبارکه یونس منتهی می شود. کم کم در سلسله جمع‌بندی معارف این سوره است که بخش مهمش مربوط به مبدأ و معاد و وحی نبوت به خطوط کلی فقه و حقوق و اخلاق. بعد از اینکه اونها را دعوت کرده است طبق برهان عقلی به بررسی نظام هستی و مسئله وحی را هم که از راه تبشیر و انذار به مردم میرسد اون را بازگو شد، فبود نظر شما درباره من چی هست؟ این گرچه اون جریان اجتماعیش مربوط به مردم حجاز هست، اما از اون جهت که قرآن یک کتاب جهانی است، یعنی همگانی و همیشگی است، کلی است و دائم است، مردم گاهی شک در مکتب دارند، گاهی شک در استقامت رهبر. اگر مکتبی حق لا ریب فیه بود و اگر رهبری مستقیم لعب جاج له بود، اینا یا موضع میگیرند یا خودشون رو منطبق میکنند. فرمود مشکل شما با من چیست؟ یا یوحناس، گرچه بحث‌های ابتدایی درباره مردم حجاز بود، اما در این جمع‌بندی نهایی کتابی که داعی جهانی خودن را دارد با مردم جهان سخن می‌گوید. قل یا یوحناس، به مردم بگو اگر درباره من شک داری که من دست از این بردارم، معاذ الله خیال میکنید دستبافت کسی، دستپخت کسی، سیاست کسی منو وادار کرده، این چنین نیست. یا خود من احیانا در اثر گرایش های گروهی به امور دیگری دست از مکتب بردارم، این چنین نیست. من همینم که هست. اگه درباره مکتبم سخن میگویید، مکتبم با برهان عقلی به دلیل نقلی تأیید شده است. قل یا ایها الناس ان کنتم فی شک من دینی. اون اسلام بحثای تئوری رو همراه دارد که آیا اسلام حق است یا نه، میشه یه بخش. اونجا نظیر اف الله و شک و فاطر و سماوات و الارض، اون براهین مخصوص خود شده. اما اینکه فرمود این کنتم فی شک من دینی، یعنی مشکوک شما دو جهت دارد، پس بس در دو مقامه، یکی فی ما یرجو الی الدین، یکی فی ما یرجو الی القائد. این کنتم فی شک من دینی، اونجا که سخن از شک در خدا و قیامتون هاست، برهان عقلی قام می فرماید، حرفای انبیای قبل را تأیید می آورد، دیگر سخن از استقامت خود نیست که من همینم، منم این دینم رو دارم، رهانه می کنم. اما اونجایی که اینا پیش می شدن که احیانا با یک دسیسهی، با یک وعدهی، با یک وعیدی، با یک تطمیعی، با یک تهدیدی می شود حضرت را قانع کرد، قهرن طرف شک دو چیزه، یکی این که آیا این دین حق است یا نه، یکی این که آیا این رهبر دین دست از این بر می‌دارد یا نه؟ حالا دست برداریش یا به جنگ و مبارزه و کشتن و قتل و غارت هست یا به وعده و نوید و امثال ذالک هست. پس بحث در دو مقام فرمود این کنتم فی شک من دینی، این تعبیر رو هم تعبیر با شک ذکر کرد، مثل اینکه حضرت شک دارد که اینا شک دارن. فرمود اگر شک داری، که با جمله شرطیه ذکر کرد، در حالی که حضرت یقین دارد یا اینها مطمئنن خلاف میکن یا شک دارن. اما در این گونه از موارد تعبیر به شک کردن، چون در خیلی از موارد بسیار صریح هم بود شما یا قاطع بر خلافید یا شک دارید، هم فی شکن یلعبو، این بدون تردید فرمود هم شما شک دارید. اما در این گونه از موارد به صورت شرط ذکر میکنن، یعنی این مطلبی که من آوردم بیان رشده، هم تدین من بیان رشده و حق بودن دین من بیان رشده، جا برای شک نیست، مثل اف الله شکون. خب ما همون حرف میزنیم، چیز دیگر که نمیگیم که جا برای شک نیست. ولی اگر شک کردی، پس بنابراین یه وقت در محاوره همون مطلب بیان الرشد خود به بیان الغی خط را به صورت شرط ذکر میکنن، یعنی اینجا جای شک نیست. ولی شما اگر شک داری، با اینکه یقین دارد اینا شک دارن، از اینکه یقین دارد اینا شک دارن، در سوره مبارکه دخان آیه 9 فرمود لا اله الا هو یحیی و یمیت و ربکم رب آبائکم الاولین بل هم فی شک یلعبون، اینو تغییر دادن. بعد هم همین جمله بل هم فی شک یلعبون ناظر به بطلان کارشونه. فرمود اینی که اینها الان دارن یه بازیچه بیش نیست و هیچ بازی هم بازیگران را سیر نمی کنند. چرا لعب را لعب گفتن؟ برای اینکه آدم تشنه با لعاب دهن که سیر نمیشه، که لعاب دهن هم دکتر این که لب رو تر بکنه. اینا این که الان شما بینید چرق یا قبل جن فشانی میکنن برای اینکه یک بازی را ببرن، بعد از 10 سال یا 20 سال که همه نیروها را از دست دادن، میبینن که سیر نشدن، عمر دادن، هنوز تشنن و با اون لعاب دهن سرگرم شدن. اینو میگن لعب. بل هم فی شکن یلعبون. حالا این هم برای بازیگراست. اونه که تو مسائل مکتبی و علمی شکاک در میان، اینا اون آتش درونی و علمی و فکری را با این لعاب میخوان فرو بنشانن. این کوثر نیست، یا برهان است یا قرآن است یا راه دیگه است، که حالا در این بخش محل بحث دو قسمت را ذکر فرمود. فرمود اگه برهان بخواید اینه، قرآن بخواید اینه، و شما با این لعاب دهنتون سرگرمی. بل هم فی شکن یلعبون، یا که بازی نبودن گیر. هر کسی که با لعاب سرگرم است، این اهل لعب و لعب است. و منظور از این لعاب این نیست که فقط آب دهن رو بگردونه و با او آتشش فرو بنشونه. بعضی ها با یه اوهامی، بعضی با یه خیالاتی، بعضی با یه شکوکی، بعضی با یه شبهاتی سرگرم است. همه اونها مشمول آیه 9 سوره مبارکه دخانن. بل هم فی شکن یلعبو. خب پس ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم یقین دارد اونا شک دارن، ولی از نظر محاوره تعبیر به شرط برای آن است اینجا جای شک نیست که شما شک بکنید. لذن تو این بحث این کنتوفی ریبی ما نزدن آلابدنا مخصوصا اونجا گذشت در اول سوره مبارکه بقره. فرمود این کنتم فی شک من دی نی، پس بحث در دو مقام است، یکی به لحاظ رهبر است، یکی به لحاظ مکتب. اولا من موضع خودم رو روشن کنم که من کیم چیم. مطمئن باشی که دست بردار نیستم. فلا اعبد الذین تعبدون من دون الله، این رو مطمئن باشی. من مرزم جداست، شما مرزون جدا. اونا که شما میپرستید مخلوق شماست، اونا که من میپرستم خالق من به شماست. من کجا به شما کجا؟ فلا اعبد الذین تعبدون من دون الله. چرا؟ پس موضع من اینه. چرا؟ به دو برهان، برهان عقلی برهان نقلی، یعنی البرهان القرآن. چرا من موضعم اینه؟ ولیکن اعبد الله الذی یتوفاکم، اونی که نه تنها این روزی ها را آفرید، اونی که نه تنها جمادات را و نباتات را و حیوانات را آفرید، اونی که نه تنها شما را آفرید، بلکه مهمترین کار که مرگ دست اوست. شما به گمانتون خیال میکنید این حوادث جزئی را با این بت‌ها حل میکنید، اما جلوی مرگ رو کی میتونه بگیره؟ زمامدار مرگ کیه؟ مرگ هم یه هجرتیه، میبرن که انسان رو به میز محاکمه بکشونن، حالا یا پاداش هست یا کیفر. این هم ارشاد به اون مسئله تهدیدی است که فرمود فانتظروا انی معکم من المنتظرین، که البته اون هم دنیا رو شامل میشدم آخرت رو، و هم ناظر به اینه که مهمترین کار به دست خداست. شما مرگ رو که دیگه از بتا نمیخواهید، که شما این حوایج روزانه رو از اون بخواهید جلوی مرگ بگیره، مرگ رهبری بکنه، اینا که شما خودتون رو مقبول دارید که از بت ساخته نیست. شفای مرض رو میخواهید، صحیح مرض رو میخواهید، باران رو میخواهید، این چیزا رو میخواهید، اما مرگ را دیگری رهبری میکنه. این برهانه. اون چرا که شما میپرستید مخلوق شماست، که خلقکم و متعملون. اون چرا که من میپرستم خالق است. اینه که به صاحب نظرانم میگن این اندیشه هاتون رو مواظب باشید، این اندیشه ها مخلوق شماست، مخلوق مثلکم، مردود الیکم، اون لم یلد و لم یولد است، این فکر شما یولد است، این خدای شما نیست. راه دل را طی کنید نه راه دلیل را. راه دلیل همینه که اگر کسی خدای ناشرد راه دل را طی نکند، یعنی ایمان نیاورد، اون فطرتش توجیه نکند، فقط اهل درس و بحث باشد، غالبا دستش می لرزد تو مسائل آزمونی. اما اگر راه دلیل را تیک نکرد، راه دلیل را کمک گرفت، راه دل را تیک کرد، راه دست راه دل که مستقیمن به او سفته برده است، که اندیشه و فکر و امثال داره که نیست که. خب اعبدالله الذی یتوفاک، این برهان عقلی. برهان نقلی هم این است که از طرف وحی من گفتن راه اینه. و امرتو ان اکون من المؤمنین، چجوری من امر شدم که جز مؤمن باشم؟ اون این است که و ان اقم وجهک للدین حنیفا ولا تکونن من المشرکین ولا تدع من دون الله ما لا ینفعک ولا یضرک. این تشریح اون امر است. اونی که به من وحی شده و امر شده که آمیخته با نهی از منکر است، عبارت از این است که من هویتم را تو شناسنامم نوشته بشه بنده خدا، وجهم وجهم هویتم به اون سمت. به منم اطاعت کردم، گفتم وجهت و وجهه لذی فتر است ما اطفرست. به من فرمودن اقیم وجهه که دیدی نعنیفا، منم گفتم وجهت و وجهه لذی، به درست گفتم و آخرم همه حرفم همیده. پس در مقام اول اگر بخواید من دست بردارم کوتاه بیام، این نیست. در دیا تدیر من بخواید شک بکنید، این چنین نیست، من مستقیمم. در دین بخواید شک کنید، جا برای شک نیست، برای اینکه برهان عقلی و برهان نقلی هر دو همین رو تثبیت میکنن. و امرتو ان اکون من المؤمنین، اونم در جمع مؤمنین باشم، از زمره مؤمنان باشم، چجوری از مؤمن باشم؟ اون امر را که جمله قبل فرمود به صورت امر ذکر میکند، و اون که من امر شدم یعنی چی؟ یعنی به من گفتن اقیم، به من فرمودن اقیم. وجه حکر دین حنیفا، حنیف یعنی مائله و وسط. ببینید شما این اتوبانهایی که چند بانده است، بخش از باندها به اون پیاده رو گرایش داره، اونایی که احیانا تجراح می روند هی تری میکنن که یا بیجا سبقت بگیرن یا بیجا مثلا راه بند رو نجات کنن، هی تری میکنن که به طرف اون جاده خاکی و پیاده رو و تجراح بیرن. اینا جنیفن. جنیف یعنی کسی که گرایش به انحراف دارد، غیر متجانف اسمن این، یعنی میگه متجانف جنیف، یعنی سیم مرتب سعی میکند که یاد فاصله بگیره به طرف پیاده رو. اون راننده محتاط و مواظب که تمام تلاشش اینه که این باند وسط بره، این روش بگن حنیف، یعنی تمام سعیش اینه که وسط راه بره، مزاحم کسی هم نیست، راه خودش هم طی میکنه، علی صراط مستقیمه. حنیف یعنی متمایل به وسط، جنیف یعنی متمایل به اون جاده خاکی و پیاده رو و کجراه و سقوط. خلاصه فرمود اونی که امری که من کردن این است که و ان اقیم وجه که لدین حنیفا، و همین معنا را به صورت نهی هم ذکر کردن، نه اینکه هم خدا و غیر خدا، نه لا اله الا الله، نه اینکه خدا هست، خدا هست تو چیزی دیگر غیر از اون نیست. این لا اله الا الله به این دو صورت ارائه شده است، یکی امر اقامه وجه، یکی نهی از مشرکین بودن. ولا تکونن من المشرکین، این ضمن این که مطلب دوم را تبیین میکند، اون مطلب اول هم تشریح میشود. نفرمود من مأمور شدم که مؤمن باشم، فرمود من مأمورم که با مؤمنین باشم، منهیم با شما باشم. ضمن این که برهان اقامه میکند و قرآن اقامه میکند برای این که دین حق است و من باید این دین داشته باشم، فرماید من در جمع این مؤمنانم، از اینها جدا نخواهم شد و اینها با منم. فکری بکنید که با یه وسیله ای میتوانید ما را از هم جدا بکنید، اونا را از من بگیرید یا من را از اینها بگیرید، بالاخره من جزء مؤمنینم و مؤمنم. که در این بخش دوم هم اون بخش اول اشراف شده است. فرمود و ان اقم وجهک للدین حنیفا ولا تکونن من المشرکین، که با نور تأکید ثقیله این نهی بیان شده. این از در اعتقاد، از در گفتار و رفتار و توسلات هم مستحضر باشید که از غیر خدا چیزی نخواهید. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، اینم تعلیق حکم بر وصف مشعب علیت است. نه اینکه من دون الله دو قسمند، بعضی نافعن و بعضی ضار، نه، اگر چیزی من دون الله شد لا ينفع ولا يضر است. پس بنابراین انسان مشکل خودش را به اون نافع و ضار باید در میون بذارد، اونم لا نافع الا الله، لا ضار الا الله. این دعای نورانی جوشن کبیر رو که گاهی انسان مطالعه میکند، تأمل میکند، تلاوت میکند، ببینید سراسر عالم را منحصرا در اختیار خدا قرار داده، چیزی برای غیر خدا باقی نمونده. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، نه اینکه این در قید احترازی باشد یا مثلا مفهوم داشته باشد که من دون الله دو قسمند، بعضی ینفع و یزرند، بعضی لا ینفع و لا یزرند، هیچی نیست. من دون الله برو کعبه هم که باشد، من دون الله که حساب بشود لا ینفع و لا یزر. شما قسم نورانی از امیر سلام الله علیه تو نهج البلاغه ملاحظه فرمودید که دارد ذات اقدس اله بندگان خودش را به احجاری آزمون، به احجار لا تزر و لا تنفع. خب از سنگ کعبه چی ساخته است؟ حالا ولایت، نماز، اطاعت، تباه، اینا همه بندگی اوست. این نافع فرمود خداوند بشر را آزمود به احجار لا تزر و لا تنفع. اونگاه دستور خدا که باشد که طواف کنید، او قبله شماست، استلام حجر کنید، همه اینا اطاعت خداست و همه اینها عملش نافع و ترکش ضرر. در تفسیر المنار این مفسر بزرگوار چون واقع مشکل فکری دارد، مسئله توسل و اینا حل نشد و حرف امامیه به شیعه رو بررسی نکردن، باز شروع کردن به مندونداری و تاختتاز توسل که اینها شرکت متاسفانه خرافات رو دارن ترویج میکنن. اخیراً از الهدر مجلی به نام اینها جلیازه چاپ دادن که اینا هر جا شما مسجد میرید بینید یه قبری اونجا هست، این قبر بارگاه دارد، پوششی دارد، چراغی دارد، ایدی زیارت میکنن، توجه میکنن، اینا همه شرکت، ظلم عظیم است. این غافل از این که آدم که وقتی به طرف خدا میرود و از ذات اقدس علاج میکند چرا وضو میگیرد؟ بنگه طهارت نقشی دارد. خب یعنی هم خدا مؤثر است هم طهارت، یا طهارت زمینه قابلیت قابل را فراهم کند. چرا رو به قبله میستد؟ چرا نماز بخواند؟ هم خدا مؤثر است هم نماز، هم خدا مؤثر است هم روزه. خب این هم که شرکه. پس اینه که ذات اقدس اله در قرآن فرمود وستعین و بستبر وستلات، این یعنی چی؟ یعنی از نماز کمک بگیرید دیگر. خب قوش معین است و الله هو المعین هو المستعان، پس چرا استعین و بستبر وستلات؟ این نمیدوند به این که تمام اینها برای تصمیم نصاب قابلیت قابل است. همین کار به دست دیگری است. خب رو به قبله بودن مؤثر است، هم خدا مؤثر است هم رو به قبله بودن، که اینم میشه شرک. یا همه این امور رو شما برمیگردونید به اینکه اینا متمم نصاب قابلیت قابل است، وگرنه او دائم الفیض علی البریه است، او که داره مرتب داره فیض میداد. که این شرایط که خودش فرمود واستعینوا بالصبر والصلاة، که صبر مصادیقی دارد که یکی از مصادیق واردش روزه گرفتن است. انسان نمازگزار، انسان روزدار، انسان صابر به لیاقت باریابی میرسد، نه اینکه نماز و روزه در فاعلیت این امور خیریه سهیم باشند که خدا شریک داشته باشد. و نمیدوند به اینکه اگر اولیای الهی به ما دستور زیارت اعتاب مقدس دادن، زیارت مشاهد مشرف را دستور دادن، گفتن این که ملاس رو بخانی بعد بید اینکه شما شفیع مایی در شفای مرض، در حل مشکلات، در قضای حاجات، همه اینها بر میگردد به تصمیم قابلیت قابل، نه تصمیم فاعلیت فاعل، که خدا و اینا، نه خدا و خدا و خدا و خدا لا شریک له. اما امامت امام، نماز نمازگزار، روزه روزدار زمینه قبول قابل را حرام میکنه. شما در این زیارت های نورانی وجود داره که امام رضا سلام الله علیه که مشرف میشید بخونید، این دعای بعد از زیارت را مراقبت میخونید. خب اون دعای بعد از زیارت صدر و ساقش توحید دیگه، استغفر الله الذی کذا و کذا و کذا و کذا، خدایی که لا یغفر الخیر الا هو، لا یغفر الذنب الا هو، لا یعطی الا هو، لا یشفی الا هو، لا یشفع الا هو، همین تو دعای بعد زیارت دیگه. اگر تو زیارت جامع هست که بکن بیوبسکو، یعنی نه شما مبدع فعالی هستی که خدا به کمک شما سماوات و ارض نگه داره. خیر، سماوات و ارض در سایه ولایت شما استحقاق این را پیدا میکند که مشمول فیض ممسک السماوات و ارض بشود. همه اینها برای ترمیم نقص قابل است، نه تکمیل فاعل، بل او فاعل لا شریک له. و هر جا سخن از این است که اولیاء الهی مؤثرند، در کنارش اون دعاها هم هست. وگرنه شما حال این دارا الان کشاد نخونید، بله الان مطالعه بکنید زیارت وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه که جمعراتی دارد، یه دعایی هم دارد بعد از زیارت. اون دعا صدر ساقش توحید. یا اگر زیارت جامعر انسان می کند که بکن فتح الله، بکن یختم، بکن کذا، بکن کذا، موالی بینی بین الله سبحانه و تعالی زنوبیست که لا یعطی علیها الا رضا کن، تو همون بخش پایانی دعای زیارت امام رضا سلام الله علیه که خدا که لا یغفر الذنب الا هو، لا یخلق خلق الا هو، لا یرزق الا هو، لا یشفی الا هو، همه نا لا اله الا الله هست. این بزرگوار اگه عنایت میکرد که امامیه چی میگن، شیعه چی میگن، یا اون علمای بزرگ مصر چی میگن، این همه حمله نمیکرد که مثلا این شرکت و این قبور بت پرستی ماننده. خب بله، سوم هم جنت من النار، این همه مقابل این هم تأیید میکنند دیگر، از سوم جنت من النار، حب و علیین حسن از جنت من النار، این قبول قابل را تصمیم میکنند. یعنی این شخص اگر بخواهد لیاقت پیدا کند که فیض ذات اقدس اله را دریافت کند، گناهانش بخشوده بشود، وارد بهش بشود، باید طاهر بشه یا نه؟ گفتن وضو بگیر، رو به قبله بگیر، نماز بخون، ولایت مدار باش. خب نماز چه اثر دارد؟ نماز فاعلیت فاعل را تصمیم میکند یا قابلیت قابل را؟ طهارت، رو به قبله بودن، صبر، روزه، اینا چه اثر دارد؟ فاعلیت فاعل را تصمیم میکند؟ اوز که هر کافری اگر چیز یه بار لا اله الا الله بگه همه اعمالش یه جا میبخشه، دیگه نیازی به این اون ندارد که الاسلامو یجب و ما قبله. خب کم نبودن کافران و مشرکانی که عمدی در برابر سنن و بسن خضوع کردن، سجده کردن، بعد توبه کردن و موحد شدن، لا اله الا الله گفتن و شهادت و رسالت دادن و دستور پیغمبر رو در مسائل اعتقادی علیه و علیه السلام قبول کردن، موفق نشدن به انجام اعمال، هنوز وقت نماز نرسیده که خجعتا مردن. خب اینا مستقیما اهل بهشتن. الاسلام یجب ما قبله، پس او نیازی به متمم نداره. تمام این کارها، هر حرفی که شما درباره نماز گفتید درباره ولایت میگید، هر حرفی که درباره روزه گفتی درباره زیارت میگی، اگر نماز و روزه فقط برای آن است که نصاب قبول قابل را تصمیم بکند، نه فاعلیت فاعل را، به اصطلاح فاعل ما به هست، نه فاعل ما من، توسل و عمل مستوان است، زیارت مهمی طور است. خب
در این آیه شک در مورد این فرض شده، ولی جواب در مورد
نه دیگه، دو مسئله بود دیگه، دو مقام بود دیگه. بخش اولش در باره استقامت رهبر است، بخش دومش در برابر دین دیگه. ولیکن اعبد الله الذی برهان شروع میشه، خدا متوفی است، یعنی به یده الحیات و الممات. هر کسی که به یده الحیات و الممات است باید او را پرستید، ولیکن پس خدا را باید پرستید. خدا آن است که به یده الحیات و الممات باشد، معبود ما به یده الحیات و الممات است، پس او را باید پرستید. این مال مکتب، این برهان عقلی، دلیل نقلیش هم این است، یعنی مطابق تطابق برهان و قرآن به اصطلاح فهم این است که به عمر تو نکنه من المؤمنین، اون امری که از ناحیه وحی شده است که مطابق با برهان عقلی چیه؟ اینه ون اقل و چکل دین حنیفا ولا تکنن نمیدن مشکین. پس اگه در باره مقام اول بحث بکنید که من دست بردارم، نخه من دست بردارم، راه منی. اگه در باره مکتب حرف دارید، مکتب به چیزیست که عقل و نقل رو تثبیت میکنه. خب فرمود و ان اقم وجهک للدین حنیفا ولا تکونن من المشرکین. این درباره اعتقاد. دعا و دعوت شما هم به غیر خدا نباشد. بله، من دون الله کسی دعوت نمی کند، همه الله دعوت می کند. اما ابزار کار رو که انسان برای متمم فاعل نمی دوند که متمم قابلیت قابل می دوند. خب این همه داروهایی که بیماران می کنند برای چیه؟ برای اینکه اذا مرستو فهو و یشفین، او رو معاذ الله تقویت کنند. یعنی او نمی تونه بدون دارو شفا بده، او که بدونه دارو مرده رو زنده میکنه. که بنده اون گاهی مرده زنده کردن میشه عبادت. وجود مبارک مسیح سلام الله علیه اطاعت کردن به خدا رو دیگه، امر خدا بود، اطاعت کرد و ثواب بود. اگر وجود ذات اقدس اله و وجود مبارک مسیح سلام الله علیه فبا نماز بخون، روزه بگیر، فرون واجب رو انجام بده، این اطاعت میکنه، ثواب میبره. اینجا هم عمل میکنه که مظهر من باشتینه که از تیره به اغدی تن فقوفی ها فتفون و تیرن به اغدی، این گفت سمعن و تاعه. خب گاهی انسان میشه زند حیات بخش و با این حیات بخشی ثواب میبره، چون مأمور دیگه. اگر این امر رو بردارن، خب این هم نمیتونه این کار بکنه. وگرنه اون دمی که ذات اقدس اله داشت نفخت و فیه من روحی و مشابه اون دم را با لطیفترین وز در باره مریم سلام الله علیها ادعا کرد که فنفخنا فیه، همون دم به وجود مبارک مسیح واگذار نشد، در این آینه ظهور کرد. اینم دمید فتن فقوفی ها فتکون و تیرن به ازدی. خب این میشه مظهر محیط و عامل حیات بخش به اطاعت است و ثواب میکنم، مثل نماز خوندنشه. خب تمام این توسلاتی که ما شب و روز داریم به این داروها و امثال داروها وسیله است دیگر. او معاذ الله نمیتونه بدون دارو شفا بده، او که همه چیز رو بخواد اثر میگیره، بخواد غیر اثر اثر میده. تمام اینها برای تتمیم نصاب قبول است، نه نصاب فاعل. او تعامل فاعلی است. هر کاری که شما درباره این داروهای روزانه میگید تو زیارتم بگید، این زیارت و این توسل برای اینکه این شخص لیاقت برتری پیدا کند بتونه فیض بگیره. یعنی او که نیازی به چیز ندارد. که ببینید حرف شیعه کجاست، حرف جساب امرا کجاست. شیعه میگه برای اینکه نصاب خود ترمیم بکنی، نماز بخون، روزه بگیر، توسل کن، زیارت و دعا داشته باش، این اشکال بکنه خدا که احتیاج به نرفو نداره. این که نمیگه معاذالله من دارم این کارو میکنم که تأیید خدا بشه، که خدا نه شریک داره، نه مظاهر داره، نه معاون داره، هیچی نداره که تو سنه بارکه فاطر منایش کندشه. او وحده و وحده و وحده، این وحده و وحده و وحده که در حجاز تنین انداز شد دیگه تکرار نیست که وحده لا اله الا الله، وحده ذاتن، وحده وصفن، وحده فعلن. ایشی ناظر به توحید ذاتیه، ایشی ناظر به توحید صفاتیه، ایشی ناظر به توحید افعالیه و چیزی برای غیر خدا نمونه و تمام میشه بنده. خب این بنده ها بر میکنن به این بنده میکنه اگر بخواهی لیاقت پیدا کنی فیض بگیری، وضو بگیر، رو به قبله بایست، نماز بخون، ولایت مدار باش. خب اون سه اصل چی رو قبول کردید شما؟ اون سه اصل رو که اشکال ندارید، که اینم همینه دیگه. این بنی الاسلام و علا خمس، اون چارتاش که اشکال نداره، این پنجمه هم اشکال نداره. مگر ما به حج متوسل نمیشیم، به نماز متوسل نمیشیم؟ اینه وسیله است دیگه. تو غالب این ادعیه وسیله ها منذک شده. خب ولایت اونها که بالاتر از این امور است به تصمیم نصاب قبول بده. خب نه، اشکالات صاحب المنا برهان عقلی غالب حرفاش اینه، نه اینکه میگوید این سند ندارد تا ما بگوییم این از طریق شما هم نقل شده. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به آب زمزم تبرک میکرد، در خیلی از موارد به امور دیگه تبرک میکرد.
این در اونا هم هست. استهدام کرد تبرک میگرد گفت این برکت است. خب مگه ما بیش از این داریم؟ اگر مشکل سند است، خب باید بحث نقلی کرد، سندی کرد، مشابه این را از پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم ما نقل کردیم هم اونو نقل کردن. اما غالب حرف صاحب المنا برهان عقلیه، داره از این آیه را تذکر میاد مشرکین استشهاد میکنه که توسل شرکه. تو مسجد کنار مسجد قبر باشه و گنبد بارگاه باشه چراغ باشه این شرکه. خیلی خوب، نه برای این که زائر آب خنک بخوره، برای این که زائر متبرک بشه. این آب زمزم نصاب قبول زائر رو تکمیل میکنه. خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم استهدام میکرد، طلب هدیه میکرد، منتظر بود بعد از مهاجرت کسی از مکه به مدینه خدمتشون میرفتن آب زمزم و هدیه ببرن. نه برای اینکه آب خنکه. خب بدونید که مقدار آبی انسان توی ظرف بده 80 فرسخ ببره که مثلا میمونه دیگه، یه آب نو و تازه که نیست که. اون سفره اون روز خب بالاخره 80 فرسخ راهبری حداقل 10 روزی طول میکشه اون کاروانا ببرن. این تبرک میشه، میچشید به چشمانش میوارید، این هم تبرک کردن، توسل کردن دیگه. این مشکلش سند نیست، مشکلش اینه که آیه که دارد ولا تکن نمیدن مشرکین، این آیه میگوید کنار مسجد یه قبر داشته باشه، قبور ائمه علیهم السلام رو میگه، بارگاه داشته باشه و زیارت بکنن این شرکه. لذا در جریان ائمه بقیه اون روز هشتم شوال اینجا بحث شد که اینها نه تنها قبور ائمه بقیه علیهم السلام رو تخریب کردن وهابیه، بلکه قبور صحابه و تابعین در قبرستان بقیه خیلی از این قبور بود همه رو تخریب کردن. اختصاصی به جریان قبور ائمه بقیه علیهم السلام نداره. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك لمن النار. الحمد لله رب العالمين.